بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از ثمراتی که مرحوم آخوند در شفایه نقل کردن و مورد مناقشه قرار دادن این است که اگر یک واجبی دارای مقدمات متعدده و مقدمات کثیره‌ای باشه، اینجا اگر شخص این واجب را با این مقدمات متعدده ترک بکنه، چنانچه ما قائل بشیم به این که مقدمه واجب واجبه، اینجا حفظ حاصل میشه. اما اگر مقدمه واجب را واجب ندانیم، اینجا حفظ تحقق پیدا نمی کنه. یعنی یکی از ثمرات مقدمه واجب رو این قرار دادن که اگر قائل به وجود مقدمه شویم، این موجب فسق می شود، و اگر قائل به وجود مقدمه نشویم، عنوان فسق حاصل نمی شه. عنوانی که برای بیان ثمر وجود داره این است که ما یک ذل مقدمه داشته باشیم. این ذل مقدمه ما دارای مقدمات متعدده و کثیره باشه. 3 تا مقدمه، 4 تا مقدمه، مقدمات زیادی داره، که طوری که ما اگر آمدیم این مقدمات رو و این ذل مقدمه رو مجموعاً ترک کردیم، اینجا میشه ترک واجب‌های متعدد. و اگر خود این ذل مقدمه هم ترکش عنوان صغیره رو داشته باشه، مقدماتی هم که واجب بوده ترکش عنوان صغیره رو داشته باشه، این عنوان مصداق اصرار در صغیره رو پیدا میکنه. وقتی میگیم اینجا یک ذل مقدمه داریم، خودش واجبه، و فرض هم میکنیم اینم عنوان صغیره رو داره، یعنی ترک این واجب عنوان گناه کبیره رو نداره، خودش عنوان صغیره رو داره، اون وقت مقدمات متعدده و کثیره‌ای داره که ترک هر کدام یکی از اینها عنوان گناه صغیره رو داره. مجموعاً یعنی ترک ذل مقدمه و ترک این مقدمات مجموعاً می شود مصداق اصرار در صغیره. اونجایی که انسان یه گناه صغیره انجام میده، خب اونجا عنوان اصرار نداره. اونجایی که 2 مرتبه انجام میده، باز محل تأمله. اما اونجایی که 4 تا 5 تا گناه صغیره رو انجام داد، این دیگه یقیناً مصداق برای اصرار در صغیره و اصرار در صغیره مانند گناه کبیره فسق آور هست، همونطوری که گناه کبیره موجب فسق میشه و انسان از عدالت خارج میشه، اصرار بر صغیره اینطوره. پس ثمره این میشود که اینجایی که ذل مقدم دارای مقدمات کثیر است، اگر بگیم مقدمات عنوان وجود شرعی رو داره، ترک این مقدمات به علاوه ترک این ذل مقدمه میشه اصرار در صغیره. اما اگر گفتیم این مقدمات عنوان وجود شرعی رو نداره، فقط یه ذل مقدمه ترکش گناه داره، اما ترک این مقدمات خودش دیگه گناهی نداره. این خلاصه این ثمره. مرحوم آخوند در شفایه بعد از اینکه این ثمره رو بیان فرمودن، دو اشکال به این ثمره کردن. یک اشکال فرمودن این بیان نمیتواند ثمره مسئله اصولیه باشه، برای اینکه ما در علم اصول میگیم مسئله ای که از مسائل علم اصول هست، ما باید بتونیم از اون مسئله یک حکم کلی شرعی را استنباط بکنیم. اما این مطلب که آیا آدشت فاسقون یا لیس بفاسقین، این دیگه ربطی به عنوان ثمره مسئله اصولیه نداره. این یک حکم جزئیه در یک مورد معین، یعنی شارع به عنوان کلی بیان می کند که اصرار در صغیره فسق آوره. اما حالا این عقل هست که میاد تطبیق میکنه که آیا این شخص مصداق برای این عنوان هست یا مصداق برای این عنوان نیست. لذا اشکال اول مرحوم آخوند این است که این عنوان ثمره مسئله اصولیه رو نداره. این که بگیم آیا این شخص فاسده یا فاسد نیست، نمیتونه ثمره مسئله اصولیه باشه. اشکال دومی که مرحوم آخوند دارن که این اشکال در یک فرض خاصی فقط مطرح میشه و اون اینه، فرمودن اگر فرض کنیم مکلف با ترک یک مقدمه دیگه قدرت در بقیه مقدمات و همچنین در ذل مقدمه رو نداره، یک ذل مقدمه دارای مقدمات متعدد، منتها یک مقدمش به حدی هست که اگر انسان او رو ترک بکند دیگه قدرت در بقیه مقدمات و قدرت در انجام ذل مقدمه نداره. نسبت به بقیه مقدمات میشه مسلوب القدرت. وقتی شد مسلوب القدرت دیگه اون بقیه مقدمات و ذل مقدمه از اختیار این شخص خارجه و ترک اونها عنوان ترک واجب رو نداره، چون ترک واجب در فرضی که واجب مقدور مکلف باشه. وقتی مقدور مکلف نشد این عنوان ترک واجب رو نداره، در نتیجه یه مقدمه رو فقط ترک کرده، یک واجب رو فقط ترک کرده و با ترک یک واجب عنوان اصرار بر صغیره اینجا تحقق پیدا نمی کنه. این جواب دوباره مرحوم آخون، حالا اگرم شما دقت فرموده باشید این جواب واضح البطلانه، برای اینکه اولا ما برای ثمره اگر شخص اون کسی که این ثمره رو داره بیان میکنه در یک فرض بتونه این ثمره رو بیان بکنه کافیه. خب میگه من جایی رو مثال میزنم که با ترک یک مقدمه شخص نسبت به دقیقه مقدمات مسلوب القدرت نشه. لازم نیست که ثمره در همه فروضی که امکان داره تصویر بشه، اگر در یک فرض هم این ثمره قابل تصویر باشه همین مقدار کافیه. میگیم برای بیان ثمره شما آمدید فرض رو بردید جایی که با ترک یک مقدمه نسبت به دقیقه مقدمات یه قدرت نداره، خب چرا فرض رو اونجا میبرید؟ فرض رو بیارید در جایی که با ترک یک مقدمه نسبت به دقیقه مقدمات مطلوب القدرت نشه، همینجا ثمره ظاهر میشه. این اولا. ثانیا و خود شما در کفایی مکرر فرمودی، دیگران هم این رو گفتن، اگر یک تکلیفی به جهت سوء اختیار مکلف از قدرت انسان خارج شد، قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار به جریان پیدا میکنه. خب اگر کسی با ترک یک مقدمه سبب بشه که مقدمات دیگر و ذل مقدمه هم ترک بشود، این معناش این نیست که دیگه نسبت به اونها عقابی و ذنبی در کار نباشه، دقیقه هم به سوء اختیار مکلف ممتنع شده. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. لذا این جواب دومی که مرحوم آخوند آمدن از این ثمره دادن، این جواب دوم روی همین دو اشکالی که ما آمدیم بیان کردیم، این واضح البطلانه. نه چرا ما میگیم اگه به سوء اختیار باشه امر باقیه، نه دیگه ثابت نیست. امر خیلی خوب، اتیان فرع این است که امری باشه و ثابت بشه. ایشون مثلا بفرمد حالا که قدرت نداره اصلا معلوم میشه نسبت به اینها امری نیست، ترک واجبی نیست. خب شما اگر اسیان رو قبول دارید، اسیان در این است که حتما امری در کار باشه.
مقدمه
مثل از دین به من حد همینه، اشکال ما اینه الامتناع بال... ببینیم الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، این وقتی به سوء اختیار خودش برای خودش امتناع رو ایجاد کرده این منافات نداره بگیم این عمل ذاتاً اختیاریه. اگر عملاً ذاتاً اختیاری باشه به همین لحاظ متعلق عمل و متعلق تکلیفه. خب حالا اینجا جل مقدمش که در طوله حالا فرض رو آخون بیاره اونجایی که یه مقدماتی هست در طول یک دیگره که اگر این مقدمه اولا رو ترک کرد یه قدرت در انجام مقدمات دیگر نداره. حالا آخون هر کدوم رو بخواد بگه این اشکال بشه وارده، یعنی چه مقدمات در طول یک دیگر باشه چه در عرض یک دیگر باشه این اشکال وارده. که از نظر این که آخوند رو بگیم من قاعده رو قبول نداریم، کمان که بعضی هم قبلا ما بحث ممثل این قاعده رو داشتیم، اگر که سیامت گفت الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار رو قبول نداریم اصلا، اگر این رو کسی قاعد بشه خب این حرف درسته، اما اگر کسی گفت نه ما این قاعده رو قبول داریم، اینجا فرقی نمی کنه مقدمات در هر کنون مقدمه باشه و اصول او باشه. وقتی با سوء اختیار خودش آمده خودش رو عاجز کرده اینجا که تکلیف و درجه این شخص هست. اونجا قدر داره، خب اونجا چون قدر داره مشکل حل میشه، ولی اونجا اگه قدر نداشت ولی اونجا همونجا روزه اون روز اگر کسی همدن قصد انجام نده روزه اون روزش باطله و قضا هم بگیره چرا خب کفار هم داره. خب مرحوم نائین قدس سر رو در کتاب اجرب تقریبات جلد اول صفحه 356 کلن هم عرض بکنیم که مرحوم نائینی اصلا برای بحث مقدمه واجب ثمره رو قائل نیستن. از کسانی که البته تعبیر مهمن داره از کسانی که قائلن که مقدمه واجب ثمره مهمی درش متردد نمیشه مرحوم محقق نائینیه. اونجا بعد از اینکه این ثمره رو ایشون نقل کرده این فرماید مسئله حصول فسق و عدم حصول فسق ربطی به مقدمه نداره، ما باید ذل مقدمه رو نگاه کنیم. اگر ذل مقدمه هر کش از گناهان کبیره باشه فسق میاد، اهم از این که ما بگیم مقدمه وجود شرعی داره یا نداره. اگر گفتیم ذل مقدمه هر کش از گناهان کبیره اینجا فسق میاد، چه قائل به وجود شرعی مقدمه بشی و چه نشی. اگر به مقدمه گناه کبیره نباشه هر کش عنوان گناه کبیره رو نداشته باشه ایشون فرموده است در اینجا ولو قائل بشیم به این که مقدمه عنوان وجود شرعی رو داره اما در اینجا فسقی حاصل نمیشه. به عبارت اخرى مسئله فسق و عدم فسق را دائر مدار کبیر بودن و کبیر نبودن ذل مقدمه مرحوم ناهید قرار داده. حالا عرض میکنیم بگو بعد مرحوم ناینی یک توهمی رو ذکر کردن و این توهم رو جواب دادن و دفع کردن. متلهم میگوید که اگر ترک مقدمه به سبب ترک مقدمات این مصداق برای اصرار در صغیره بشه، یعنی اگر کسی آمد گفت آقا یه دل مقدمه داریم کبیره نیست صغیره، لکن یه وقتی هست که این مقدماتی نداشت خب شما می آمدید دل مقدمه رو ترک می کردید، این مصداق برای اصرار در صغیره نبود. اما حالا که این دل مقدمه مقدماتی داره، ترک این دل مقدمه به سبب ترک این مقدمات مصداق برای معصیت و مصداق برای اصرار بر صغیره است و این باید موجب فسق باشه. ایشون در مقام دفع این توهم فرمودن که ما مکرر گفتیم که اطاعت و معصیت دائر مدار اوامر نفسیه است، یعنی اگر شما یک واجب نفسی را انجام دادید میشه اطاعت، اگر یک واجب نفسی را ترک کردید میشه معصیت. اطاعت و معصیت دائر مدار اوامر نفسیه و مخالفت با امر غیری خودش عنوان معصیت رو نداره. شما با سبت امر غیری هم اگر آمدید مخالفت کردید این عنوان معصیت درست نمی کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم ناینی. در کتاب محاضره در جلد دوم در همون صفحات 429 ظاهرن اونجا مرحوم آقای خویی در مرحوم ناینی اشکال کردن و خلاصه اشکالشون این است که مقدمه اون مقداری که تبعیت میکنه در وجود، یعنی مقدمه از حیث حکم وجودی تابع دل مقدمه، اما از نظر اینکه آیا این مصداق برای فسق باشه یا نباشه بخواد مقدمه تبعیت بکنه از دل مقدمه، ما دلیلی بر این تبعیت نداریم. خب این فرمایش های خوبی بر مرحوم ناینی وارد نیست، این اشکال واردی نیست، برای اینکه مرحوم ناینی میفرماین که در اینجا که شما میایید بخواید ثمره برای ما درست کنید دو حال داره، یا دل مقدمه عنوان گناه کبیره رو داره یعنی ترکش، یا ترکش عنوان گناه صغیره رو داره، از این دو حال خارج نیست. اگر ترک دل مقدمه عنوان گناه کبیره رو داره این موضوع فسقه. حالا میخواد ما بگیم مقدماتش واجب باشه میخواد واجب نباشه. اگر ترک دل مقدمه صغیره باشه می‌فرماید که ما نمی‌تونیم بگیم هر چه این ذل مقدمه به علاوه ترک این مقدمات مصداق برای اصرار بر صغیر است. چرا؟ می‌فرماید باید جایی باشه که این عنوان معصیت رو داشته باشه، اون وقت عرف این اصرار بر صغیره میشه. و ما همین گفتیم مخالفت با امر غیری عنوان معصیت رو نداره. لذا این اشکال صاحب محاضرات در مرحوم محقق ناینی اشکال غیر واردیه. حالا این در اونجایی است که خودش امر نفسی نداشته باشه، خودش فقط امر غیری داشته باشه. نقطه ای که ما میدونیم به عنوان حاشیه و مناقشه در فرمایش مرحوم ناینی بگیم این است که درست است که اطاعت و معصیت دائر مدار امر نفسیه، این مطلب درستیه. لیکن کسی که آمده این ثمره رو مطرح کرده نمیخواد بگه که آقا این واجه، این مقدمه واجه مخالفتش اول معصیت هست، بعد بگیم اصرار بر این معصیت فرق آوره. قائل این رو نمیگه. از اول ملاحظه فرمودید وقتی ما میخواستیم ثمر رو بیان کنیم میگیم اگر یک ذل مقدمه ای داریم، و اصلا همینجا به مرحوم ناینی عرض میکنیم که ثمره رو اصلا از اول در فرضی داریم مطرح میکنیم که خود ذل مقدمه هر چیز از گناهان کبیره نیست. این مسلمه. خب یه ذل مقدمه داریم که ترکش گناه صغیره، این دارای مقدماتیه. قائل به این ثمره میگوید اگر ترک این مقدماتون کثیره به انضمام ترک این ذل مقدمه مصداق برای اصرار بر صغیره بشه. هنوز کار به معصیت اینا نداریم. اصلا تو شما بفرمایید امر غیری معصیت آور نیست، میگیم آیا یک ذل مقدمه ای که دارای ده تا مقدمه است، اگر ما آمدیم این ده تا مقدمه و این ذل مقدمه رو با هم ترک کردیم، این مصداق برای اصرار بر صغیره میشه، چون بالاخره اینا همش واجبه. این واجب هم عنوان ترکش عنوان گناه صغیره رو داره. این میشود اصرار بر صغیره و اصرار بر صغیره معصیته. یعنی ممکنه قائلی بگوید خود گناه صغیره معصیت نیست و لذا صغیره عقاب‌آور نیست، اما اصرار بر گناه صغیره، اصرار بر گناه صغیره این معصیت آوره و موجب فسق میشه. چرا؟ صغیره که هست دونید بلاخره ترک واجبه. ترک واجب گناه صغیره دونید هر که واجب گناه صغیره است، اما گناهی است که درش عقوبتی ثبت نمیشه. اما بلکه ترک این واجبه، ترک این واجب ذنبٌ صغیر نکته معصیت آور نیست. بله خب ترک یک واجب غیری این گناه صغیره هست اما معصیت آور نیست، ما هم قبول داریم این رو. اما اینها وقتی جمع شد میشه مصداق برای اصرار بر صغیره، اصرار بر صغیره دیگه معصیت آوره. نه لازم یه عقاب باشه، گناه باشه کافی. چرا دیگه؟ برزان این زنبون صغیر گناهی که صغیر این گناهی که عقاب نداره. اصلا فرق بین گناه کبیر و صغیره همینه، در گناه کبیره عقاب درش مترتب میشه اما در گناه صغیره عقاب درش مترتب نمیشه، فرقش همینه. خب حالا این فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم لاینی، حالا آیا به طور کلی بالاخره این ثمره تامی هست یا اینکه نه در این ثمره اشکال وارده؟ عرض کردیم این ثمره اصلا در اون جایی که خود ذل مقدمه حرفش عنوان گناه صغیره رو داره. این از اول گفتیم که دیگه این بیانات مرحوم نائینی اونها دیگه مطرح نشد. اشکال مهمی که اینجا وجود داره این است که اساس این ثمره مبتنی هست بر این که ما بین گناه کبیره و صغیره تفصیل قائل بشیم. این از ذنب و علی قسمین، یک ذنب کبیر و ذنب صغیر، در حالی که خود این محل اختلافه و بسیاری از بزرگان و محققین اصلا این تفصیل رو قبول ندارن. این که ما بگیم گناه دو جور داریم، یکی گناه کبیره و یکی گناه صغیره، این رو قائل نیستن و جای مفصل این بحث در کتاب اجتهاد و تقلید اونجایی که مسئله عدالت رو مطرح میکنن و منافیات با عدالت رو ذکر میکنن، اونجا وارد این بحث میشن که آیا اصلا ما دو جور گناه داریم یا نه. پس این ثمره مبتنی بر این مبنا که ما بین صغیره و کبیره تفصیل بدیم و این تفصیل خودش محل اشکال باید تفصیل داد، وقت بگیم که در کبیره فسق‌آوره و در صغیره خودش فسق‌آور نیست اما التزام به اصرار در صغیره فسق‌آوره. مطلب به اشکال دیگری که وجود داره این است که اصرار در صغیره عرفاً جایی است که انسان یه گناه صغیره ای را انجام بده و مرتن اخرى دو مرتبه انجام بده، بعد مرتن ثالثه سه مرتبه انجام بده. در زمانهای متعدد اگر انسان آمد این کار رو کرد میشه اصرار در صغیره، اما اگر در زمان واحد و جمعتا واحده انسان بیاد این کار رو انجام بده این اصرار در صغیره نیست. مثالی که میشه در اینجا بیان کرد این است که اگر نظر به نامحرم رو ما گفتیم که این گناه صغیره، اگر قائل شدیم گفتیم این گناه صغیره، حالا یه وقتی هست که نعوذ بالله انسان به یک نامحرم نگاه میکنه در یک مرتبه، در مرتبه دوم و زمان دوم به همون نامحرم یا نامحرم دیگه نگاه میکنه، همینطور تکرار میشه، این عرفاً اصرار و صغیره است. اما اگر هیچ تا زن نامحرم در یک جا باشن، انسان جمعتاً واحده و در یک زمان واحد همه اینها نگاه بکنه، این که نمیشه اصرار و صغیره. در نامحرمیان همینطوره، در یه زمان واحد همه مقدمات به مقدمه ترک شده، در نامحرمی در یک زمان واقع همه مقدمات و ذل مقدمه ترد شده. وقتی این چنینه این عنوان اصرار رو نداره. لذا به نظر میرسه مهمترین اشکالی که میشه به مرحوم یعنی به کسی که این ثمره رو آمده بیان کرده، مهمترین اشکال اینه که با ترک مقدمات در سطح مقدمه داره و ترک ذل مقدمه فی زمان واقع و دفعتا وارده، این عرفاً مصداق برای اصرار بر صغیره نیست. اصرار بر صغیره اونجاییست که مرتاً بعد مرت باشه. لذا این ثمره رو ملاحظه فرمودید که ثمره واقعیه. صلی الله علی محمد و آله.